ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 17 آبان ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 7 ماه نوامبر سال 2016 میلادی است. شب شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان به خیر و خوشی باد. همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. با آنچه همکارانم براتون تدارک دیدن شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد و با خبرها آغاز می‌کنیم. بشنویم تازه‌ترین‌ها رو از همکارم آزاده اسدی.
متشکرم الهه جون. سلام به شما شنونده‌های رادیو فردا. دادگاه 7 فعال سیاسی اصلاح طلب که قرار بود روز دوشنبه برگزار شود، به دلیل آنچه مطالعه نکردن کامل پرونده خوانده شده به زمان دیگری موکول شد. حجت کرمانی از وکیلان این 7 فعال سیاسی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است دادگاه بدون رسیدگی به پرونده با درخواست مهلت از سوی وکیلان و موکلان موافقت کرده، اما تاریخ دقیق جلسه بعدی مشخص نشده است. محمد رضا خاتمی، محمد نعیمی پور، محسن صفایی فراهانی، حمید رضا جلایی پور، حسین کاشفی، علی شکوری راد و آذر منصوری 7 عضو ارشد حزب مشارکت به مواردی مانند اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های غیرقانونی متهم شدند. آنها دو روز پیش از برگزاری این دادگاه در نامه‌ای به نمایندگان مجلس با انتقاد از مواردی چون ورود سپاه به امور امنیتی و بازجویی فعالان سیاسی در مراکز غیررسمی خواستار نظارت بر دادگاه‌ها و اصلاح قوانین شده بودند. حکم دو تن از متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان در تهران ابلاغ شد. محمد نریمانی، وکیل دو تن از این متهمان، در گفتگو با خبرگزاری ایستا اعلام کرده است یکی از موکلانش به 6 ماه حبس و دیگری به 91 روز حبس تعلیقی محکوم شده است. مصطفی شعبانی، وکیل مدافع تعدادی از متهمان این پرونده، چندی پیش به خبرگزاری ایستا گفته بود متهمان از نظر اخلال در نظم عمومی محکوم شدند. قاضی دادگاه هر 20 مهاجم را از اتهام تخریب عمدی سفارت عربستان تبرئه کرده است. هفته گذشته پس از 1 سال از حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران، 3 نفر از 45 مهاجم به این سفارت به 6 ماه حبس تعزیری و 70 ضربه شلاق و 12 نفر به 91 روز حبس تعلیقی محکوم شده بودند. صادق امولی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه گفته است برخی از مسئولان نزد آیت الله خامنه ای یا به طور کتبی و شفاهی خواستار برخورد با برخی مطبوعات هستند، اما در میان اهالی رسانه به گفته او ندای آزادی مطبوعات سر می دهند. بنابر گزارش رسانه‌های داخلی، رئیس قوه قضاییه با اشاره به برگزاری نمایشگاه مطبوعات گفته است برخی میگویند قلم‌ها را به بهانه‌های واهی نشکنیم یا دهان‌ها را به بهانه غیر اساسی نبندیم که خطاب آنها به دستگاه قضایی است. روز شنبه در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، با بیان اینکه نباید قلم‌ها را شکست و دهان‌ها را بست، گفته بود فکر نکنید با تفنگ امنیت حفظ می‌شود. مدیر کل امور مرزهای وزارت کشور از ممنوعیت سفر مسافران ایرانی به شهر سامرا در عراق برای برگزاری مراسم اربعین خبر داد. مجید آقا بابایی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است پس از انفجارهای یک شنبه شب در پایانه مسافربری سامرا که باعث کشته شدن 8 ایرانی و زخمی شدن 99 نفر دیگر شده، سفر به سامرا تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهد بود. مسئولیت انفجار انتحاری روز یک شنبه در سامرا در شمال بغداد را گروه خلافت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه میگوید برخی پروژه‌ها برای نجات دریاچه ارومیه با مشکل تخصیص بودجه روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مسعود تجریشی در مورد مشکلات مالی این ستاد گفته است قرار بوده از مهر ماه امسال تا شهریور ماه سال آینده 40 سانتی متر به تراز آب دریاچه ارومیه اضافه شود، اما با توجه به شرایط اقتصادی دولت در سال گذشته بودجه ستاد احیای دریاچه ارومیه کاهش پیدا کرده است. مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی میگوید خانه احمد شاملو، شاعر نامدار ایرانی، در فهرست آثار ملی ثبت شده است. فرهاد نظری، مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است خانواده شاملو میخواستند خانه او در دهکده فردیس در کرج با نام الف بامداد به ثبت برسد، اما این خانه به نام شاعر شعر نو ایران احمد شاملو ثبت شده است. به گفته آقای نظری، این خانه حدود 30 سال محل زندگی شاملو و همسرش آیدا بوده و بسیاری از آثار ماندگار این هنرمند در آن خلق شده است. به گفته این مقام مسئول، همه دست‌نوشته‌ها، کتاب‌ها و وسایل احمد شاملو در این خانه وجود دارد.
سپاسگزارم از آزاده اسدی. تازه‌ترین خبرها را شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پی پیشمرگان کرد امروز در شمال موسل عملیاتی را علیه داعش آغاز کردند. با خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه گفتگو خواهیم کرد. نیروهای دموکراتیک سوریه میگویند بازپسگیری شهر رقه را آغاز کردند. اهمیت سفر وزیر امور خارجه ایران به لبنان با توجه به انتخاب ریاست جمهوری جدید این کشور.
آقای حریری موفق شد مقام نخست وزیری رو به دست بیاره. این در واقع به نظر من یک وجه المصالحه و یک پیروزی برای دو طرف بود، فقط نه طرف جمهوری اسلامی.
مشارکت ایرانی آمریکایی ها در انتخابات آمریکا. همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. نیروهای پیشمرگه کرد امروز عملیاتی را در شمال موسل علیه مواضع گروه حکومت اسلامی آغاز کردند. الیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همکنون روی خط مستقیم تلفن استودیو است. ایلیا به شما سلام میکنیم و آخرین خبرها در این باره رو از شما بشنویم.
الهی سلام به شما و همه شنوندگان از رادیو فردا. در مورد اینکه نبرد بلشیقه چطور پیش رفته اخبار متفاوتی هست. بعضی از منابع کردی دقایق پیش اعلام کردند که نیروهای پیشمرگه اعلام کردند به طور کامل بخش بلشیقه رو به کنترل خودشون در آوردن و چه نظامیان گروه خلافت اسلامی رو از شهر و روستاهای اطراف اون به طور کامل بیرون راندن. عملیات نیروهای پیشمرگه کرد با استفاده از خودروهای زرهی و تانکهای نظامی آغاز شده بود. بعضی از مستشاران آمریکایی و نیروهای ویژه همراهی می کردن نیروهای پیشمرگه رو در این عملیات، با وجود اینکه شبه نظامیان گروه داعش از حملات انتحاری استفاده می کردن برای مقابله با این حمله. به هر حال این خبری است که دقایق پیش بعضی از رسانه‌های کرد اعلام کردند.
ایلیا، در دیگر محورها عملیات نیروهای عراقی چطور پیش میره؟
در محور شرقی موسل تقریبا 7 محل به طور کامل در کنترل نیروهای دولتی است، اما پیشروی نیروهای عراقی دشوار شده و به طور مشخص نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم به خاطر جنگ خیابانی که با اون درگیر هستن با شبه نظامیان گروه داعش میان مردم مخفی میشن و ناگهان حملات خودشون رو شروع میکنن. اینها علاوه میشه بر حملات انتحاری که ازش استفاده میکنن. در محور جنوبی هم حمام العلیل به کنترل نیروهای عراقی در اومد، آخرین منطقه مسکونی در جنوب موسل به سمت این شهر.
ایلیا، خبرهای هم از حضور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران در عملیات آزادسازی موسل منتشر شده، در این باره چی میدونیم؟
این رو برخی رسانه های عربی و محلی منتشر کردن به نقل از شخصی به نام ابو مهدی مهندس که نایب رئیس شورای اداری 8 شعبی هست، یعنی معاون فرمانده و فرمانده یکی از گروه های شرکت کننده در ائتلاف 8 شعبی شبه نظامیان شیعه، گفته که قاسم سلیمانی بنا به درخواست دولت عراق در حال رهبری و هدایت عملیاتی هست که شبه نظامیان شیعه دارن انجام میدن در غرب موسل.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. زنده و مستقیم میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و بنیامین صدر از رادیو فردا گزارشی داره در مورد بازپسگیری رقه در سوریه. آخرین خبرها در این باره را از او بشنویم.
عملیات بازپسگیری رقه، همون شهری که پایگاه اصلی گروه حکومت اسلامی است و در شمال شرقی سوریه قرار دارد، آنطور که اعضای گروه نیروهای دموکراتیک سوریه میگویند آغاز شده است. فرمانده شبه نظامیان نیروهای دموکراتیک سوریه که کرد و عرب هستند روز یک شنبه این خبر را اعلام کرد. فرمانده این گروه دیروز در یک نشست خبری هدف این عملیات را که خشم فرات نامیده شده، بیرون راندن گروه حکومت اسلامی از رقه اعلام کرد. رقه در ساحل رود فرات قرار دارد. همزمان با این عملیات، ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا نیز از شبه نظامیان نیروهای دموکراتیک سوریه پشتیبانی هوایی خواهد کرد. برت مکگورک، فرستاده ویژه ایالات متحده در ائتلاف جهانی برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی، درباره هماهنگی با گروه نیروهای دموکراتیک سوریه در عمان پایتخت اردن گفت:
کردستانی.
نیروهای دموکراتیک سوریه که ائتلافی است از کردها و عرب امروز بیانیه ای صادر کردند. هرگاه موضوع رقه پیش می آید من به صراحت اعلام کردم که اولویت ما در مبارزه با داعش و بازپس گرفتن سرزمین های اشغالی به دست این گروه نیروهای محلی هستند. البته با نیروهای دموکراتیک سوریه در جنگ با داعش همکاری نزدیک خواهیم داشت و از آنها حمایت هوایی خواهیم کرد. این امور باید با هماهنگی صورت پذیرد.
عملیات بازپسگیری شهر رقه همزمان با عملیات نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر موسل از گروه حکومت اسلامی در جریان است. بیش از دو هفته است که ارتش عراق همراه با پیشمرگه‌های اقلیم کردستان و شبه نظامیان شیعه عملیات بازپسگیری موسل در شمال عراق را آغاز کردند. شهر رقه سوریه در تابستان سال 2014 میلادی از سوی گروه حکومت اسلامی تسخیر و به پایگاه اصلی این گروه تبدیل شد. ایالات متحده تمایل دارد که عملیات تصرف رقه همزمان با پیشروی‌ها در موسل عراق انجام شود تا به این ترتیب از عقب نشینی اعضای گروه حکومت اسلامی به سوی سوریه و رقه جلوگیری شود. هرچند پیش بینی می شود که جنگ رقه به مراتب دشوارتر از موسل باشد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. مهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خوشحالیم از این همراهی شما. بشنوید که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه به لبنان سفر کرد امروز تا با مقام‌های بیروت به گفتگو بنشیند. سفر آقای ظریف به لبنان با توجه به اینکه پس از نزدیک به 2.5 سال میشل آون با موافقت جناح‌های مختلف به ریاست جمهوری برگزیده شد قابل توجه ارزیابی شده، هرچند که حزب المستقبل به رهبری سعد حریری با انتخاب میشل آون 81 ساله به عنوان رئیس جمهوری موافقت کرده، اما سعد حریری نخست وزیر جدید لبنان در جبهه مخالف ایران و حزب الله قرار داره. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن ابتدا هدف آقای ظریف از سفرش به لبنان رو در شرایط فعلی خاورمیانه پرسیده. علیرضا نوری‌زاده:
در درجه اول باید گفت این تصوری که آقای علی اکبر ولایتی و بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی ارائه کردن که انتخاب جنرال اون پیروزی حزب الله و در واقع این طور تصویر بشه که جمهوری اسلامی برنده این بازی، این خطاست. به جهت اینکه جمهوری اسلامی و حزب الله اصلا علاقه به انتخاب رئیس جمهوری نداشتن و بنابراین اون رو وسط گذاشته بودن، چون میدونستن گروه 14 ماس المستقبل آقای حریری، گروه های مثل کتائب، ولی جملات و حتی نبی بعدی حاضر نیستن اون رو قبول کنن. بنابراین با یک سنگ بزرگ عملا مانع می شدن رئیس جمهوری انتخاب بشه و در نتیجه لبنان بدون رئیس جمهوری در چند حزب الله بود. حریری اینو فهمید و با اعلام موافقت با ریاست جمهوری اون و در مقابلش آقای حریری موفق شد مقام نخست وزیری رو به دست بیاره. این در واقع به نظر من یک وجه المصالحه و یک پیروزی برای دو طرف بود، فقط نه طرف جمهوری اسلامی.
آقای نوری‌زاده، خبرگزاری ایسنا به نقل از برخی منابع نوشته که آقای ظریف به احتمال زیاد با سعد حریری نخست وزیر لبنان هم دیدار میکنه. با توجه به اینکه سعد حریری به هر حال از رهبران جناح مخالف ایران و حزب الله و سوریه هست، این احتمال به نظر شما تا چه اندازه است و اصولا تأثیر سعد حریری در سیاست‌های کلی لبنان در برابر ایران چه خواهد بود؟
ببینید، حریری یک بار کابینه تشکیل داد که با توطئه حزب الله این کابینه پایین اومد. این بار به نظر میرسه در پس پرده یه توافقی وجود داره، چون لبنان در این 2.5 سال خیلی چیزا از دست داد. یکی عمدترین چیزای 3 میلیارد دلار کمک‌های نظامی سعودی بود که ملغا شد و همینطور ارتباط لبنان با جهان عرب بسیار مبهم شد. هزاران توریست حاشیه خلیج فارس که به لبنان می اومدن در تابستان دیگه نیومدن و لبنان ضرر بسیاری کرد. اینه که تمام رهبران لبنان، از اونایی که با حزب الله زیر یک پرچمن تا اونایی که این طرف هستن، به این نتیجه رسیدن که فارغ از وابستگی ها و خلاف هاشون و اختلاف هایی که در پس پرده وجود داره، ضروری یک همبستگی حداقلی رو برای که لبنان روی پای خودش بیسته داشته باشد. آقای حریری به احتمال زیاد با آقای ظریف ملاقات خواهد کرد. حتی ممکن آقای حریری 2 ماه بعد 4 ماه بعد به تهران هم سفر کنه، برای که جمهوری اسلامی الان یکی از بازیگران پشت پرده قدرتمند لبنانه و از طریق حزب الله میتونه هر کابینه رو مختل کنه و جلوی کارش رو بگیره.
با توجه به شرایط کنونی در خاورمیانه، نبردها در سوریه و عراق، به نظر شما نفوذ ایران در لبنان تا چه اندازه برای مقام‌های تهران مهمه و آیا اصولاً با ریاست جمهوری میشل اون به نظر شما در وضعیت حزب الله تغییر ایجاد خواهد شد؟
به اعتقاد من زمانی که میشل اون در اپوزیسیون بود همراه حزب الله کاملاً هماهنگ با حزب الله عمل می‌کرد، ولی امروز در مقام رئیس دولت مطابق همون نطق اولیه‌ای که در پارلمان کرد، او رئیس جمهوری همه لبنانه. مسیحیان لبنان او رو نماینده خودشون میدونن، سنی ها، درزی ها و شیعیان. بنابراین او سعی خواهد کرد علارغم ارتباطات و عهدی که با حزب الله داره در عمل رئیس جمهوری همه لبنانی ها باشه و به نظر من موفق هم خواهد شد. آدمی با تجربه اون و ارتباطات اون، ضمن این که فراموش نکنید عربستان سعودی رقیب ایران در منطقه و به ویژه در لبنان، درست در اون زمانی که آقای حریری اعلام کرد از ریاست جمهوری اون حمایت میکنه، وزیر امور خلیج فارس رو که سفیر سابقش بود در عراق آقای سیحان به بیروت فرستاد و او با اون و حریری ملاقات کرد. به معنای دیگه سعودی ها هم پذیرفتن لبنان یه وضع خاص داره و نباید به صحنه جنگ ایران و سعودی تبدیل بشه. یه نوع شاید تفاهم منطقه‌ای و بین المللی وجود داره که لبنان سر پای خودش بیسته.
در مورد سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به لبنان، با دیدگاه علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن آشنا می‌شدیم که به پرسش‌های همکارم فرهنگ قویمی پاسخ می‌داد. بریم و با دیدگاه‌های شما آشنا بشیم.
به این حکومت بگم که اگر می‌خواهید این حکومت پابرجا باشه، به ماندگار، به دین و مذهب و حجاب مردم کار نداشته باشید، فقط به اقتصاد مردم برسید، به فکر اقتصاد ملت باشید. جوان‌ها بیکارن، معتاد زیاد داریم، چیکار به حجاب و دین و مذهب داره؟ اینا خودش درست میشه. وقتی که اقتصاد درست باشه، دین و مذهب و حجاب هم خودش درست میشه.
آقای اژه‌ای گفته که رفعت اسلامی در مورد نرگس محمدی قابل قبول نیست. بله، این رفعت اسلامی رو ایشون گذاشته بر اون سعیدا، سعید مرتضوی و سعید طوسی، رفعت اسلامی براشون جایزه.
آقای قاضی چه حکم دادی به سعید مرتضوی؟ اون کاغذ و خودکاری که شما روش حکم نوشتی خجالت کشید و تو نکشید، او خجالت کشید و شما خجالت نکشید.
من به بازماندگان اون عزیزانی که در سامرا کشته شدن تسلیت میگم و امیدوارم که کسانی که باعث کشته شدن این عزیزان شدن به سزای کارشون برسن.
ملت آمریکا باید از تجربه دیگران استفاده کنند. به فردی رأی بدن که هم برای آمریکا مفید باشه، هم برای جهان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
قرارمون رو هم که حتما به خاطر دارید، گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون همون گونه که شنیدید به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. و بشنوید که پس از منحل شدن حزب جبهه مشارکت توسط قوه قضاییه، مسئله رسیدگی به پرونده اعضای ارشد این حزب در دستور کار قرار گرفت. دادگاه 7 فعال اصلی این حزب قرار بود امروز دوشنبه 17 آبان ماه برگزار شود که به دلیل مهلت خواهی آنها برای مطالعه پرونده به وقت دیگری موکول شد. شاهین بشیری.
حجت کرمانی از وکلای مدافع هفت فعال سیاسی اصلاح طلب خبر داد که دادگاه با درخواست استمهال این فعالان سیاسی و وکلای مدافعشان به دلیل عدم مطالعه کامل پرونده موافقت کرده است. آقای کرمانی به خبرگزاری ایلنا گفت که محمد رضا خاتمی، محمد نعیمی پور، محسن صفایی فراهانی، حمید رضا جلایی پور، حسین کاشفی، علی شکوری راد و آذر منصوری همراه با وکلای خود روز دوشنبه 17 آبان ماه در دادگاه حاضر شدند. به گفته این وکیل مدافع، دادگاه بدون ورود و رسیدگی به پرونده با درخواست استمهال وکلا و موکلین موافقت کرد. حجت کرمانی افزود جلسه بعدی دادگاه در زمان دیگری تشکیل می شود، اما تاریخ دقیق این جلسه را اعلام نکرد. اتهام های این فعالان سیاسی اصلاح طلب مواردی مانند اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه های غیرقانونی اعلام شده است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، ضمن بررسی این اتهامات در مورد مطابقتشان با قوانین جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
هفت نفری که محاکمه میشند اعضای حزب اصلاح طلب مشارکت بودند که نزدیکترین جریان سیاسی به سید محمد خاتمی است. این حزب بعد از اعتراضات 88 بدون محاکمه علنی، بدون احضار، بدون رعایت شکلی قوانین، بدون هیچ توضیحی منحل و غیرقانونی شد و حالا 6 سال بعد برخی اعضاش رو به جرم عضویت در یک تشکیلات غیرقانونی محاکمه میکنند. این روند به وضوح یک اقدام سیاسی است. اتفاقا این هفت نفر هم چند روز قبل در نامه‌ای به نمایندگان مجلس تاکید کرده بودند که اساسا حکم انحلال حزب مشارکت رو به رسمیت نمیشناسند و به تبع این محاکمه رو هم سیاسی میدونند. اتهامات دیگه‌ای که به این هفت نفر وارد شده، یعنی اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام، هم اتهامات کلاسیک جمهوری اسلامی به منتقدان و معترضان هست. سالهاست که هر گونه انتقاد، مخالفت، حتی پیشنهادی که به مذاق حاکمیت خوش نیاد رو تبلیغ علیه نظام میدونند و تازه این هفت نفر از اصلاح طلبان داخل حاکمیت هستند. به سایر منتقدان که فاصله‌ای با حاکمیت دارند اتهامات بیشتری از جمله براندازی رو هم میچسبونند. در این جور موارد اساساً بحث حقوق و قانون مطرح نیست. قوانین اساسی ایران در فصل سوم 23 اصل پی در پی رو به حقوق ملت اختصاص میده، تضمین میکنه حقوق اساسی مردم رو. و علاوه بر قانون اساسی، ما یک دوجین قوانین مصوبه مجلس داریم که نقد و آزادی های سیاسی رو به رسمیت میشناسه. این جور محاکمات اساساً پروژه های سیاسی هستند، با جسارت قوانین رو نقض میکنن، یک پلن مشخص رو دنبال میکنن و احکامشون هم جای دیگری تعیین میشه. در واقع این جور دادگاه ها بیشتر چیزی شبیه یک نمایش حقوقی هستند.
این هفت فعال سیاسی از اعضای جبهه مشارکت حزب اصلاح طلبی بودند که برخی از آنان در دولت محمد خاتمی و مجلس ششم مقام‌های بالایی داشتند. هفت عضو ارشد این حزب یک روز پیش از حضور در دادگاه در نامه سرگشاده‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مسائلی مانند ورود سپاه پاسداران به امور امنیتی، بازجویی فعالان سیاسی در مراکز غیررسمی و غیرقانونی، امنیتی کردن پرونده‌ها و غیرعلنی کردن بدون ضرورت دادگاه‌ها، خواستار نظارت بر دادگاه‌ها و اصلاح قوانین شده بودند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در انتخابات سراسری آمریکا، ایرانی آمریکایی‌ها نیز نقش فعالی بر عهده گرفتند. از کنگره آمریکا گرفته تا کسب مقام‌های ایالتی و محلی. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گفتگویی داشته با هومن فخیمی، حقوقدان و عضو فعال حزب دموکرات در جنوب کالیفرنیا، و نخست از او درباره این آمریکایی‌های ایرانی تبار پرسیده است. هومن فخیمی:
در جنوب کالیفرنیا چندین ایرانی در این انتخابات شرکت کردن. می‌دونید انتخابات دو مرحله‌ایه. در مرحله اول تعداد بیشتری بودن، در مرحله دوم الان ما تعداد زیادی ایرانی داریم که کاندید هستن. در ایالت‌های دیگه هم هستن و کسی که نامش اول همه به خاطرم میاد آقای سیروس حبیب هست، سایرس حبیب، از ایالت واشنگتن. ایشون جزء سنای ایالتی واشنگتن هستن و خودشون رو کاندید کردن به عنوان لوتنت گورنر، بهش میگن
معاون فرماندار میگیم. بله،
معاون فرماندار. بله، ایشون کاندید شده، از طرف حزب دموکرات انتخاب شده و داره علیه نماینده حزب جمهوری خواه میره. که ایشون اگه انتخاب بشه برای این پست، تا اونجایی که من میدونم بالاترین پستی میشه که یک ایرانی آمریکایی تا حالا تونسته در انتخابات کسب بکنه. انسان خیلی سختکاری، نابینا هستن، با این حال بسیار سختگوش هستن و خیلی هم در مورد اینکه ایرانی هستش و ایرانی بودنش هم که در اینکه در آمریکا به دنیا آمده، پدر مادرش از ایران بودن، به هیچ وجه این موضوع رو قایم نمی‌کنه. متاسفانه در طول انتخابات از طرف نماینده حزب جمهوری خواه دو سه بار سعی کردن ایرانی بودنش رو علیهش استفاده کنن که حتی روزنامه‌های ایالت واشنگتن به دفاع ایشون اومدن، جدا تقبیح کردن که چرا حزب جمهوری خواه دست به همچین کاری میزنه. به جز ایشون در جنوب کالیفرنیا آقای شان پناهی هستش که برای اسمبلی که میشه به اصطلاح کنگره ایالتی کالیفرنیا کاندید شدن، ایشون در منطقه ایرواین و تاستین هستن که ایرانی نشینه، تعداد ایرانی زیاد داره. کاندید دیگه‌ای که الان به ذهنم میاد آقای وارسته هستن. آقای وارسته از طرف حزب دموکرات بالا اومدن و علیه ادرو نماینده خیلی قوی کنگره از حزب جمهوری خواه دوباره.
بله، آقای ادرویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان هستن، هنوزم هستن و در انتخابات خیلی سخت خواهد بود با ایشون رقابت کردن. در شمال کالیفرنیا آقای فخیمی چه اطلاعاتی داریم؟ من تا اونجایی که شنیدم از دوستان ایرانی، بانوی به نام مرجان غفورپور در انتخابات محلی سان فرانسیسکو فعالیت میکرد.
من عکس ایشون رو چند جا دیدم و متاسفانه اطلاعات بیشتری ندارم. در ضمن در انتخابات شورای شهری شهر نیوپورت بیچ اورنج کانتی هم ما نماینده‌ای داریم، آقای فرد آمری. این انتخابات تبدیل شده به یک موضوع خیلی حاد به خاطر اینکه کسانی که آقای آمری داره علیهش ران میکنه نشون رو به دادگاه بردن و به ایشون اتهام زدن که شما از اسم واقعی خودت که فرخ منوچهر هست استفاده نمی کنی، در تبلیغات برد استفاده می کنی و این کار داری به خاطر این می کنی که مردم رو گول بزنی.
ولی دادگاه مثل این که به نفع ایشون رای داد در این زمینه.
بله، دادگاه به نفع ایشون رای داد، گفت ایشون اسم فرد و از همون سال 65-66 که وارد آمریکا شده همین اسم رو به کار برده دیگه، بنابراین هیچ کار غیرقانونی انجام نداده. خیلی سریع حزب دموکرات با اینکه هیچ نماینده تو اون انتخابات نداره، یعنی همه اونایی که الان کاندید هستن جمهوری خواه هستن، ولی حزب دموکرات سریع بیانیه صادر کرد و در اون بیانیه محکوم کرد همچین اعمالی رو.
بله، در انتخابات امسال یک بانوی ایرانی به نام شیلا ایرانی برای عضویت شورای شهر لس آنجلس فعالیت میکنند. در انتخابات گذشته هم آقای مارک عاملی رو داشتیم برای دادگاه عالی جنوب کالیفرنیا.
آقای مارک عامل خیلی شانس خوبی هم داشتن و در انتخابات خیلی کمپین حرفه‌ای هم جلو بردن، ولی متاسفانه رأیشون کمتر بود از رقیب، ولی با اختلاف زیادی نه. البته در کمپی های اطراف قاضی ایرانی ما داریم، بیشتر قاضی هایی که داریم از طرف فرماندار انتخاب شده بودن، یکی خانم شیلا ثابت بود که البته الان بازنشست شدن، و در اورنج کمپی هم خانم شیلا هنسن هستن و در آینده نزدیک من فکر کنم ایرانی های بیشتری باشن که خودشون رو کاندید کنن.
بله، در لس آنجلس شخص دیگری به نام آقای داوود واحدی برای شورای شهر فعالیت می‌کردند. در ایالت‌های دیگر مانند همون ایالت واشنگتن در شمال غربی آمریکا آقای شهرام هادیان و در فلوریدا آقای امیر لادن، امیر فرخی در آتلانتا، بهاره عزیزی و الی فلاحت، همه اینها جزو ایرانی تبارانی هستند که در فعالیت‌های انتخاباتی شرکت کردند.
خانم شیوا فریورم برای رقابت شورای شهر ایرواین. شهر ایرواین شهریه که احتیاج داره یک نماینده ایرانی توی شورای شهرش حداقل داشته باشه، چون شهریه که تعداد ایرانیانش زیاده و تعداد بیزنس‌های ایرانی که اونجا فعالیت می‌کنن هم خیلی زیاده.
با دیدگاه هومن فخیمی، حقوقدان و عضو فعال حزب دموکرات در جنوب کالیفرنیا آشنا می شدید و او به پرسش های همکارم نادر صدیقی پاسخ می داد. و ما شما شنوندگان خوب ما آخرین خبرها رو می تونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com radiofarda.com. اگر همین لحظه سری به وبسایت ما بزنید خبر اول رو این چنین خواهید دید. لاریجانی به روحانی گفته که نزد رهبری خواستار برخورد با مطبوعات می شوید و در بیرون ندای آزادی مطبوعات می دهید. سری بزنید به اونجا. حمله پیشمرگان کرد عراقی برای بازپسگیری شهر بعشیقه و همچنین خبرهای دیگر. 17 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس تا پایان سال وارد ناوگان هوایی ایران می شود. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنونیم که همیشه و همه جا همراه ما هستید.